با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته به لطف حق شرح غزل بیستم از دیوان غزلیات حافظ را به پایان رساندیم و انشاءالله از این مجلس شرحی مختصر در باب غزل 21 خواهیم داشت با تلیعه ابیاتی که خدمتتان قرائت کردم. اولین نکته در باب این ابیات و این غزل آن که در مصرع اول اصطلاح ملامت آمده و به نحوی ابیات در نگاه اول بیانگر اشارت حضرت حافظ به ملامت و ملامتی است. در جلسات پیشین نیز عرض کردیم به ویژه در شرح غزل بیستم که چون به غزل 21 رسیدیم در باب ملامت و ملامتیه و اینکه آیا حافظ خود را از جمله ملامتیه میدانسته یا نه، عرض کردیم که در غزل 21 در این باب سخن خواهیم گفت. به عبارتی در جلسات پیشین چون به بیت سوم غزل بیستم رسیدیم، چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، این چه عیب است بدین بیخردی، این چه خطاست، حوالت دادیم بحث ملامت را به غزل 21 و این مجالس. فلذا در نگاه اول باید در باب این که ملامتی یکی بودند و بنیاد ملامت بر چیست در ساحت عرفان اسلامی نکاتی رو خدمتتون عرض بکنیم. در نگاه اول بیت اول دو اصطلاح رو در خود جا داده که این دو اصطلاح بیانگر یکی از مشهورترین مباحث مربوط به ملامت و ملامتیه هست. الملامه، ترک و سلامه، الملامه، ترک و سلامه. در مصرع اول اصطلاح ملامت را داریم و در مصرع دوم اصطلاح سلامت را. نسبت میان ملامت و سلامت به ویژه مستند به کلام بسیار مشهوری که در باب ملامتیه گفتم، بدون هیچ تردیدی غزل 21 و به ویژه بیت اول اون رو در شرح ملامت و ملامتیه قرار میده. به همین دلیل و مستند به اون چه پیش از این بیان شد، شرح و تحلیل این گروه در عرفان اسلامی در تبیین غزل 21 ضرورت تامه دارد. گرچه سعی کلام بر اختصار است، لکن اهمیت این معنا ایجاب می کند که فرصت بیشتری را در شرح این معنا و به ویژه ملامت و ملامتی از دیدگاه حافظ اختصاص دهیم. در تاریخ عرفان اسلامی شاید اولین کسی که به نقد و تحلیل و نقل مسائل مربوط به ملامت و ملامتی پرداخت، حجویری در کشف المحجوب است. او در ابتدای این اثر خیش بابی را اختصاص داده تحت عنوان باب بیان الملامه و سپس در چند صفحه تا آنجا که ممکن است و ممکن بوده به تفصیل در باب ملامت سخن گفته است و به ویژه نسبت سلامت و ملامت را چنین بازگو کرده است. اولا حجویری به عنوان یکی از مستندترین و قدیمیترین منابع مربوط به مسائل تصوف و عرفان، مؤسس ملامتیه را شیخ زمانه خود ابو حمدون قصار یا فسار خوانده است. بدان که مذهب ملامت را اندرین طریقت یا اندرین طریقت آن شیخ زمانه خود ابو حمدون قصار نشر کرده است و وی را اندر حقیقت ملامت لطایف بسیار است و از وی رحمت الله علیه می آید که گفت الملامه ترک السلامه، ملامت دست به داشتن سلامت بود و چون که قصدن به ترک سلامت خود بگوید و مر بلاها را میان اندر بندد و از مألوفات و راحت جمله تبرا کند، مر امید کشف جلال و طلب مال را تا به رد خلق از خلق نومید گردد و طبعش الفت خود از ایشان بگسلد، هرچند از ایشان گسسته تر بود به حق پیوسته تر بود. پس آنچه روی همه خلق عالم بدان بود و آن سلامت است، مر اهل ملامت را پشت بدان بود. این بیانی است که حجویری در کشف المحجوب دارد و چون ما بیت اول غزل 21 را در کنار این جملات مذکور و منقول از کشف المحجوب قرار دهیم، تقریبا تردیدی نمی‌ماند که حافظ در بیان این ابیات و به ویژه بیت اول غزل 21 به این معانی نظر مطلق کرده است. یک بار دیگر به جمله ای که حجویری میگوید توجه کنید: پس آنچه روی همه خلق عالم بدان بود و آن سلامت است، مر اهل ملامت را پشت بدان بود. یا آنجا که فرمود الملامه ترک السلامه، که این رو به نقل از ابو حمدون قصار میگوید و سپس میگوید ملامت دست بداشتن سلامت بود. دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست، گفت با ما منشین که از تو سلامت برخاست. هشداری که حضرت جانان و حضرت معشوق و حضرت محبوب سالک را، عارف را و در اینجا حافظ را می‌دهد که اگر طریق ملامت پی گرفتی یقین دان که سلامت را ترک گفته ای. در مصرع دوم بیت اول سلامت برخاستن یعنی سلامت زائل شدن، سلامت از دست رفتن، از کف رفتن سلامت. همون جمله‌ای که حجویری فرمود، ملامت دست به داشتن سلامت بود. پس نکته اول این که هیچ تردیدی وجود ندارد حافظ در غزل 21 و دیگر غزلیات خود به متون عرفانی، به مباحث عرفانی، به تحقیقات و لمعات و اندیشه عرفانی نظر مطلق داشته و به یک عبارت در سیر و سلوک خود آنها را تجربه کرده است. از جمله دلایل اثبات این ادعا نسبت وسیع و وسیعی است که میان بیت اول غزل 21 با مطالب مذکور در کشف المحجوب حجویری در باب سلامت و ملامت وجود دارد. این نکته اول و البته بسیار مهم. حال که ثابت شد حافظ به نحوی به ملامتی اشارت کرد و باز شیرین زبانی و در این حال زبان حال دل خود را از اهل ملامت و ملامتی دانسته است، زیرا دل و دینم شد و دل بر به سلامت برخاست، گفت با ما منشین که از تو سلامت برخاست، به صورت صریح این معنا را نشان می دهد. این مسئله ایجاب می کند که ما در باب ملامتیه و اینکه اینها چه کسانی بودند و چه اندیشه و منش و روشی داشتند چند کلمه خدمتتان عرض کنیم. جناب حجویری در کشف المحجوب که عرض کردم مهمترین و قدیمی ترین منبع در بیان ملامت و ملامتی است، بحث خود در شرح این گروه و معانی و مبانی این گروه را چنین آغاز می کند که گروهی از مشایخ طریق ملامت سپرده اند و مر ملامت را اندر خلوص محبت تأثیری عظیم است و مشربی تمام و اهل حق مخصوصاً به ملامت خلق از جمله عالم، خاصه بزرگان این امت کسرهم الله. حجویری در ورود به بحث ملامت، ملامت را عامل بسیار مهم در خلوص عشق و محبت می داند. از دیدگاه او ملامت در جان سالک در جان عارف می تواند به خلوص مطلق عاشقی او منجر شود و از تمامی عجب و ریاها او را به تمامی بزداید و خالصاً مخلصاً لوجه الله عشق و محبت را در مسیر حقیقت حقه حضرت محبوب بدون هیچ گونه شائبه ای قرار بدهد. این که میگوید مر ملامت را اندر خلوص محبت تأثیر عظیم است، خود به نحوی بیانگر همین معناست. رسول کی مقتدا و امام اهل حقایق بود؟ این ادامه بحث جناب حجویری است و به نحوی خود تبیین مفهوم ملامت. و رسول کی مقتدا و امام اهل حقایق بود و پیشرو محبان تا برهان حق بر وی پیدا نیامده بود و وحی بدو نپیوسته به نزدیک همه نیکنام بود و بزرگ و چون خلعت دوستی در سر وی افکندند خلق زبان ملامت به دو دراز کرده. نکته بسیار لطیفی که مستتر حجویری بدن اشاره می کند این که ملامت از جمله جامعه های خاص است که غیرت حق سبب پوشاندن آن در اندام برخی اولیا و محبان می شود. به زبان ساده از دیدگاه عرفا ملامت از ساحت غیرت حق است. یعنی چه؟ حق چون بر عاشقان خود غیرت می‌ورزد، زبان مردم را در ملامت این محبان خود بلند می‌کند تا به واسطه این ملامت‌ها عاشقان و عارفان و محبان به تزکیه و تصفیه نفس خود پردازند. ملامت سبب می شود روح اسیر عجب نشود و در اصل نفس اسیر عجب نشود. روح که بنا به اتصال به فإذا نفخت فیه من روحی مبرای از این معانی است. ملامت می شوند تا نفس را عجب نگیرد. حجویری میگوید پیامبر تا به مقام نبوت نرسیده بود، میان مردم به نیکی مشهور بود و کمتر کسی بود که او را ملامت کند. اما چون خلعت دوستی در سر وی افکندند یا چون خلعت دوستی بر وی پوشانیدند، زبان خلق به ملامت حضرت بسیار شد و این از جمله عوامل و به نحوی علل مؤثر در امنیت طریق پیغمبر بود. در امنیت طریقت پیغمبر بود. عرفا نیز خود به دام ملامت می سپردند تا طریقت خود را به امنیت بروند، به سلامت بروند. سلامت نفس را رها می کردند تا به سلامت روح برسند. پس این که حجویری می گوید پیامبر پیش از پیامبری محبوب بود و پس از پیامبری زبان به ملامتش گشودند و به این معنا آن سلامت را به پا خواستند یا آن سلامت را از جان پیامبر بزداییدند، این دقیقا به دلیل آن بود که تمامی این طریقت به امنیت و سلامت پیموده شد. و اما ادامه مطلب حجویری، خلق زبان ملامت به دود راز کردند، گروهی گفتند کاهن است و گروهی گفتند شاعر است و گروهی گفتند کاذب است و گروهی گفتند مجنون است و مانند این خدای عز و جل صفت مؤمنان یاد کرد و گفت ایشان از ملامت ملامت کنندگان نترسند لقوله تعالی ولا یخافون لومت لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این اشاره به آیت قرآن است که محبان حقیقی از سرزنش کنندگان، از لوم ملامت کنندگان خوف ندارند و عدم خوف از این لوم لائم یا ملامت ملامتگر خود فضلیست از سوی خدا که به آن که بخواهد این فضل را میدهد و او واسع است و علیم است. پس به این معنا در قلمرو عرفان امر ملامت متأثر از آیت قرآن است و اینکه قرآن روی این معنا تأکید و تأمل کرده و عدم خوف از ملامت را فضلی از جانب او دانسته است. سپس ادامه می‌دهد جناب حجویری و سنت بار خدای عالم جل جلاله همچنین رفتن است که هر که حدیث وی کند عالم را به جمله ملامت کننده وی گرداند و سر وی را از مشغول گشتن به ملامت ایشان نگاه دارد و این غیرت حق باشد که دوستان خود را از ملاحظه غیر نگاه دارد تا چشم کس بر جمال حال ایشان نیفتد و از رؤیت ایشان مریشان را نگاه دارد تا جمال خود نبینند و به خود معجب نشوند و به آفت عجب و تکبر اندر نیافتند. پس خلق را بر ایشان گماشتند تا زبان ملامت بر ایشان دراز کردند و نفس لوامه را اندر ایشان مرکب گردانیده تا مر ایشان را بر هر چه می کنند ملامت می کنند، اگر بدی کنند به بدی و اگر نیکی کنند به تقصیر کردن. و این اصلی قوی است اندر راه خدای عز و جل. آنچه خواندم بخشی از کلام حجویری بود در باب ملامت و در شرح بیت اول غزل 21. دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست، گفت با ما منشین که از تو سلامت برخاست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.